6 ماه 100% گین باید اخذ بشه. بین 6 ماه تا 1 سال 90% گین باید اخذ بشه. یعنی اگه 1 میلیارد شد 1 میلیارد و 500 بعد از 1 سال، از اون 500 میلیونی که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده باید 90% شما اخذ بکنیم، یعنی 450 میلیون از اون 500 میلیونی که هیچ کاری اون سرمایه گذار رو ملک انجام نداده باید به عنوان مالیات اخذ بشه.
خب آقای ایلاتی در رابطه با بورس مسکن هم و مستغلات هم بفرمایید که ما بتونیم از آقای محمودزاده دقیق تر سوال.
ببین دغدغه‌ای که وجود داره، دولت مثلا میگه که ما می‌خوایم اون بحث تامین مالی مسکن رو تامین بکنیم. دو تا مسیر ما میتونیم داشته باشیم تو بحث بورس. اینکه زمین و مسکن رو، زمین و ساختمان رو، حالا دقیق تر بخوایم بگیم زمین، صندوق زمین و ساختمان رو ببریم تو بورس، بورس املاک بله. یا نه فقط ساخت مسکن رو. ما با تامین مالی ساخت مسکن مشکل نداریم، یعنی پروژه بیا تعریف بشه، اون هزینه ساخت جدا بشه، حالا بیا در طریق فروش اوراق یا حالا سهام اون پروژه، ساخت مسکن نه کل پروژه، زمین و مسکن با هم دیگه اگه بیاد وارد بورس بشه، تمام اتفاقاتی که آقای رهبر گفتن به درستی اتفاق میفته. قیمت زمین افزایش پیدا بکنه، این خودش میشه یه شاخص قیمتی برای قیمت منطق دیگه. یعنی میگن که مثلا فلان معاملات، حالا ممکن اونجا معاملات سوری توسط تقاضای بزرگی که آقای رهبر اشاره کردن اتفاق بیفته، این ملاک و عمل و شاخص قیمتی بشه برای قیمت مسکن تو بازار دیگه. این از این ناحیه این خطرات وجود داره. ولی اگه تامین مثلا یه پروژه هستش مثلا 10000 واحدی، این 10000 میلیارد تومان مثلا چیز میخواد برای ساختش، اون 10000 میلیاردش کنه وارد بورس بشه، ساختش از اونجا طریق سرمایه‌ای که تو بورس هست تامین مالی بشه، این مشکل نداره.
خب تامین مالی حالا راه دیگه هم داره دیگه، یعنی چون فکر می‌کنم بحث اصلا در واقع موضوع بورس مسکن در واقع یه موضوع املاک یه حالت دیگه ای داره که حالا باید این مقدار رو دقیق‌تر نگاه کنیم. آقای دکتر محمودزاده، حالا با توجه به فرمایشات آقای رهبر و آقای ایلاتی در رابطه با همین موضوع بورس، یه توضیحی هم حضرت عالی بفرمایید که اصلا نظر وزارتخونه رو این زمینه چی هست و این به چه سمت برود به نظر شما شرایط شاید یه مقدار ثبوت بیشتری پیدا بکنه و واقعی‌تر بشه.
در مورد بورس من بعد این موضوع را دو تا موضوع جدا از همه توضیح بدم براتون.
بله بله بفهمم.
اون چیزی که در عنوان بورس زمین و املاک مطرح شده، اون موضوع یک توسط وزارت محترم اقتصاد پایه‌ریزی شده برای فروش املاک دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارن. اون اصلا ارتباطی پس به این موضوع تولید مسکن نداره. اون یک ابتکاری است که دستگاه‌هایی که مالکیت بزرگ دارن فروش املاکشونو که میخوان بفروشن از طریق اون بازار بفروشن که شفافیت و رقابت وجود داشته باشه. ما اصلا در حوزه تولید مسکن نیست.
بله.
ما دو تا فعالیت توی بورس داریم که با یک پیگیری هلوهوش 8 تا 9 ماه ما اصلاح آیین‌نامه گرفتیم و صندوق‌های زمین و مسکن یکی از موضوعات که دا این فلسفه وجودیش هم تعریف پروژه های بزرگه. مثلا برای اینکه تقریب به ذهن بشه و شنوندگان محترم توجه بیشتری بهش داشته باشن، ببینیم مثلا مثل پروژهی مثل شهرک اکباتان که قبل از انقلاب احداث شده، این یه صندوق پروژه بوده، سهام این پروژه فروخته میشه و هر کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه میاد وارد این پروژه میشه. ببینید ما باید به عنوان حاکمیت محل سرمایه گذاری سازنده و صحیح برای مردم تولید بکنیم، مثل کاری که توی بازار سرمایه توی بورس داره صورت میگیره. اگر این اتفاق نیفته، کسانی که میخوان سرمایهشون رو حفظ کنن یا ارتقا بدن توی بازارهایی میرن که اینا مخل اقتصاد کشور، مثل ارز، مثل سکه و امثال هم. پس ما این صندوق‌های زمین و مسکن رو در راستای اون سیاستی که اشاره کردم حوزه سرمایه گذاری از حوزه مصرف باید جدا بکنیم، باید برای کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه بله. اصلا فرض کنه سرمایه گذاری خورد
درسته.
ولی بدون اونجا انتفاعی پیدا میکنه از این پروژه. نوع دومش برای اینکه ما بتونیم پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی بسازیم و سرمایه لازم براش سخت باید باشه، برای اینکه یک نفر سازنده یا یک تامین کننده مالی بتونه تامین کنه، موضوع بعد بحث فروش اوراق سلفه.
بله.
یعنی که پروژه‌ای تعریف میشه، به استناد قیمت‌گذاری کارشناسی سهمی از پروژه رو هر کسی خریداری میکنه. این مال سرمایه‌گذاری خردتره. که هر کس علاقه من بود با عدده یا حتی خیلی خورد بیاد سرمایه گذاری بکنه، این عددش به نسبت خودش بعد از پروژه رشد خواهد کرد. پس لازم بود با این بورس براتون از هم جدا بکنم، بله. چون بحث فروش زمین موضوعی جدا از موضوعی
در واقع اینو به صورت صندوق پروژه هست و اونا
صندوق پروژه و پروژه های انبوه مسکن، بله. این دوتا موضوع جدا کن. در مورد مالیات ما با فرمایشی که داشتن کارشناس محترمتون موافقیم و همین اتفاقات هم پیشنهاد دادیم. ما اتفاقات ویژه‌ای رو داریم، شناسایی واحدهای خالی و مالکیت‌های متعدد از طریق سامانه اسکان املاک شناسایی شده، دنبال این مالیات‌ها هستیم و پیشنهادش هم دادیم که توی مجلس محترم هم طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصاد دادن مصوب شده و دارن مراحل اصلاحیش رو می‌گذرونن. که من لازمه اینجا واقعا تشکر ویژه داشته باشم از همه دستگاه‌هایی که دست به دست هم دادن و به نظرم الان یه موقعیت خیلی خوبه برای اینکه اتفاقات ویژه‌ای تو کشور در حوزه مسکن بیفته، هم از مجلس، خود دولت و تمام نهادهایی که همکار هستن توی این موضوع دارن با تمام توان فعالیت میکنن که انشاءالله جبران عقب موندگی‌های قبل صورت بگیره.
خیلی متشکرم. ما آقای رحمت الله فیروزی روی خط ارتباطیمون داریم، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای فیروزی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم. آقای فیروزی، ما آقای دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رو هم روی خط ارتباطی داریم، آقای دکتر رهبر و آقای ایلاتی هم در واقع در استودیو خدمتشون هستیم. شما به صورت کوتاه و مختصر لطفاً در رابطه با برنامه‌های مجلس 11 درباره مسکن بفرمایید. میدونم که جلسات مختلفی رو در واقع برقرار دارید، آقای دکتر رهبر هم به جلسات طیف مسکنی در واقع مجلس اشاره کردن قبل از برنامه، که حضرت عالی بیشتر اشاره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر محمودزاده و همکاران دیگه‌ای که در برنامه هستن. همینجور که جناب دکتر محمودزاده فرمودن، در واقع بنای هم حوزه وزارت مسکن شهرسازی و هم بنای مجلس شورای اسلامی بر این است که انشاءالله با سیاست هایی که اتخاذ خواهد شد و تصمیماتی که با هماهنگی هم مجلس و هم حوزه وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد بتونن کمک بکنن و در واقع یک اتحاد و وحدت رویه و هماهنگی الحمدلله بین سیاست های وزارت مسکن و مجلس وجود داره و امیدواریم که این تصمیمات چه در حوزه تسهیلات، چه در حوزه زمین مناسب، چه در حوزه تصمیماتی برای استفاده بینی از مجموعه مسکن‌های خالی،
بله.
و مجموعه سیاست‌هایی که در نهایت منجر به رفاه مردم و تسهیل قرار گرفتن مردم در مسکن مناسب قرار بگیره، در واقع جزء سیاست هاست و همکاری ها انشاءالله ادامه خواهد داشت تا یه چیزی نتیجه موثری حاصل بشه
انشاءالله. آقای دکتر رهبر، مجلس محترم چه کاری رو باید جزء برنامه های سریعش قرار بده؟ با توجه به صحبت‌های که دکتر محمودزاده هم داشتن بفرمایید که ما از آقای فیروزی بخوایم هم در واقع از این منظر به موضوع نگاه بکنن، هم ببینیم جزء برنامه‌ها هست یا اون مواردی که حضرت عالی در جریان هست.
جناب مسعودی، من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، خوشبختانه در این برهه زمانی ما در یک مقطع زمانی موقعیت خیلی خوبی برای برنامه‌ریزی و کارهایی که باید برای مسکن انجام بدیم هستیم، هم مجلس هم دولت.
بله.
مجلس هم خب در این مدت کوتاهی که الان در واقع فعالیتش شروع شده، مجلس 11 شاید من بیش از 7-8 بار در جلسات کمیسیون عمران و جلسه هیئت رئیسه خدمت آقای دکتر نیکزاد بودیم و تماما سعیشون بر این هستش که برنامه‌ریزی برای مسکن بکنم با تجربه خوبی که در واقع میشه گفت از گذشته ایشون دارن،
بله.
و همچنین این هماهنگی که بین وزارت راه و شهرسازی و مجلس هست، من خیلی امیدوار هستم که انشالله بتونیم این برنامه هایی که انشالله. الان جناب
موارد هم اشاره اگه بفرمایید که بتونیم،
بله،
از وقت بیشتر
برنامه حالا یکی از این در واقع میشه گفتش که سندی که میشه گفتیم فعالیت رو من عرض کردم خیلی جدی هست، همون طرح دوفاریتی بود که در عرض دو هفته تونستن دوفاریتش رو بگیرن و طرح رو وارد مجلس بکنن که جناب آقای فیروزی هم فرمودن زمینهای در واقع دولتی، تسهیلات ارزون قیمت و مسائل مشکلاتی که در راه مالیات و مسائلی که داره مسکن و تولید مسکن کاملا در اون طرح دیده شده. من فکر میکنم امیدواریم که اگر این هماهنگی و این اعتماد بین بخش و خصوصی و دولتی هم برقرار بشه، چون ما یه ضربه ای از مسکن مهر خوردیم در رابطه با مالیاتی که مصوبه هیئت وزیران بود و متاسفانه دیوان محترم دیوان دولت اداری هم اونو رد کرد، مشکلات زیادی الان به وجود اومده.
بله،
و این عدم اعتماد من فکر میکنم یه ضربه میشه که بخش خصوصی یه مقداری در واقع دست به عصا بره جلو. ولی من امیدوارم که با صحبتایی هم که جواب نیکساد من کردم، ایشون فرمودن من مسئله حل میکنم و ما دواعده قانونی براش در واقع تنظیم میکنیم که بتونیم مشکل مالیات قبلی رو حل کنیم. و در طرح جدید هم مسئله تخفیفات مالیاتی رو دیدن که خیلی موثره به ارزون قیمت تمام شدن مسکن که میتونه امیدوار کننده باشه.
متشکرم. آقای ایلاتی، ما بخش خصوصی رو داریم، دولت محترم و نماینده، حالا دولت محترم و همینطور نماینده مجلس محترم هم روی خط ارتباطیمون هستن. این کمتر اتفاق میفته که سه ضلع یک موضوع قابل اهمیت توی یک برنامه همه حضور داشته باشن. شما فکر میکنید که ما توی این لحظه واقعا باید چی بخوایم که مردم رو بتونیم سر این موضوع یه موضوع نوید بخشی رو بهشون بدیم؟ و حالا همینطور که من سوالم خواهد بود از دوستان، میخوام ببینم حضرت عالی به عنوان یک در واقع کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در این زمینه فکر میکنید که این دغدغه رو چطور میشه الان به صورت مشخص و عنوانی و تیتروار بهش اشاره کرد که دوستان در جریان قرار بگیرن و در موردش صحبت بکنن به عنوان در واقع صحبت پایانیشون؟
من خدمت های فیروزی سلام عرض میکنم. حالا من یه نکته رو اشاره کردم در خصوص ثبات توی سیاست های اقتصادی، نه تنها تو حوزه مسکن، ما تو همه حوزه
هامون ما به وجود داره. ما از تخصصی مسکن
مجلس ما میخوایم یک قانون 10 ساله تصویب بکنه که با تغییر دولت ها این قانون تغییر اتفاق نیفته، یعنی دولت ها ملزم باشن حالا با تایید این که گفتیم یا شورای عالی سران یا حتی رهبری، یک قانون 10 ساله محکم که مبنای برنامه‌ریزی تو حوزه تولید و کنترل بازار مسکن باشه، به تایید مجلس، به تایید دولت و به تایید شورای عالی سران و به تایید رهبری برسه این برنامه. راجع به موضوعی که حالا آقای رهبری هم اشاره کردن، تولید مسکن باید از مالیات معاف بشه، ساخت مسکن باید از مالیات معاف بشه. ما تو همه حوزه متاسفانه موضوع رو داریم. ما از بخش تولیدی اقتصاد تو این فشار تحریمی داریم مالیات 25-30% میگیریم، ولی از دلالی حوزه بازار مسکن مالیاتی نمیگیریم.
بله.
بخش مسکن حالا مشخصا تو حوزه ساخت مسکن باید 0 باشه، یعنی مالیات 0% بده، فقط شفافیت باشه، اظهارنامه رو بدن ولی نباید مالیاتی بده. راجع به بحث سی جی تی که من اشاره کردم، بعضن سازندگان حرفه‌ای مسکن این دغدغه دارن ساخت مسکن نوساز و اولی معاملش معاف از سی جی تی باید باشه، یعنی سازنده باید تشویق بشه که فقط تولید، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، فقط به تولید مسکن فکر بکنه. اولین واحد اگر طبق برنامه، طبق اون جواز ساختی که داد، تعهدی که داده که ساختش رو تو اون تاریخ انجام بده، اگه داد باید تشویق بشه، هیچ گونه معافیتی، هیچ گونه مالیاتی ازش، چه از نوع مالیات بر خونه‌های خالی، چه از نوع مالیات بر عایدی سرمایه و هر مالیاتی، باید تولید مسکن رو معاف بکنه. اینا لازمه که توی برنامه‌های مجلس و دولت قرار بگیره که انشالله ما تو حوزه تولید مسکن بتونیم یک رونقی رو شاهد باشیم. تو حوزه بحث‌های مالیاتی، حالا این چیزی که توی مجلس آقای فیروزی در جریان هست، بحث مالیات بر خانه خالی، این نکته‌ای که هست، این نرخی که تعیین شده بازدارنده نیست. یعنی اگه ما اینو، من به نظرم خیلی شفاف حالا مردم هم بشنون خوبه که توضیح بدیم، ما قرار نیست که 2.5 میلیون 3 میلیون واحد مسکن رو، خالی ها رو شناسایی بکنیم همه رو و از همه شون بخوایم مالیات بگیریم. دولت نباید دنبال مالیات باشه، یعنی دنبال درآمد نباید باشه از این نوع مالیات. دولت باید برنامهش این باشه حتی بتونه بخشی از این خونه‌های خالی رو شناسایی بکنه، یعنی بگیم از اون 2.5-3 میلیون 500,000 تا خانواده و خانواره که مسکن خالی دارن شناسایی بکنه، ولی اون مالیات رو اعمال بکنه با نرخ درست. اون وقت بقیه اون 2 میلیون اون مقدار باقی مانده که ما مورد بحث مالیات قرار نگرفتن وارد بازار میکنن اون مسکن رو. ولی متاسفانه الان این برنامه‌ای که توی مجلس و دولت هستش این نگاه رو نداره و بیشتر نگاه درآمدی دارن به این بحث مالیات بر خانه خالی.
خب خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر محمودزاده. من فکر میکنم حضرت عالی این موضوع رو هم بهش بپردازید و مجلس محترم همونجور که فرمودید همراهی تو این زمینه داره صورت میگیره، باز درخواست هایی که واقعا تو این حوزه دولت از مجلس داره رو هم مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب فیروزپور نماینده محترم. ببینید یکی از موضوعاتی که ما تو جلسات مختلفی هم که خدمت دوستان بودیم توی کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصاد عرض کردیم، موضوع مسکن یک موضوع به اصطلاح گسترده و جوانب مختلفی داره. توی این مدت هم اشاره کردم واقعا هم دولت هم مجلس تمام توانش رو گذاشتن که این مسئله رو بشه حتی امکان ساده تر و سهل‌ترش کرد برای کسانی که در این حوزه نیازمند تامین مسکن هستن و وظیفه دولت هم هست برای همراهی کمک. من امیدوارم قوانینی که مجلس محترم هم تدوین میکنن و انشالله زودتر به نتیجه برسه در راستای اصلاح فرایند ها همین اتفاق بیفته. ما یکی از موضوعات اخیری که باش مواجه بودیم بحث افزایش قیمت مساله،
بله،
خصوصا مساله اصلی ما که فولاد و سیمان، خب با بحثی که گزارش که خدمت های رئیس جمهور داده شد ایشون دستوری دادن اخیرا به وزارت محترم سمت این موضوع کالاهایی که اشاره کردم از بورس خارج بشه برای مصرف پروژه مسکن حمایتی و رقابت و نرخ عادلی در اختیار این پروژه ها قرار بده.
بله.
ما به عنوان وزارت راه شهرسازی همه اجزای فرایند و قوانین بخشای مختلف طبیعتاً در یک وزارت خونه جمع نشده، نیاز به یه همدلی عام داره که من فکر میکنم در مقطع فعلی اون فضا و فرایند به میزان زیادی ایجاد شده. اون بحثی هم که اشاره کردن بحث مالیات بر خانه‌های خالی، ببینین عددش عددی نیست که در مقیاس کلان باعث درآمد برای دولت بشه. اصلا وزارت راه شهرسازی درآمدی از این مالیات ها نداره که تایید به منبع مستقیم درآمدی از مالیات که وزارت راه شهرسازی نه. این بحثتر اینه، ما یه بسته یه فعالیت داریم که یکیش مثلا افزایش تولید بود، یکی بحث سیاست که اشاره کردن، یکمی که شما وقتی بیش از 10% واحد کشور به صورت خالی هست، خب طبیعتا باید اینا را مشوق‌ها و بازدارنده هایی بذارید برای اینکه به بازار عرضه بشه. من یه نکته عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما به طور متوسط توی کشور 25% از زمین های مسکونی کشور خالی از ساخته، اینا ساخته نشده و مالکیت خصوصی هم داره، مالکیت خصوصی محترمه، همچنین واحد های آپارتمانی که خالیه. ولی ببینید حاکمیت از منابع عمومی تامین اعتبار میکنه، برای اینا راه میکشه، آب میاره، برق میاره، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه. نمیشه یه نفر بگه چون این ملک مال منه پس من اختیار 100% دارم که نسازم یا بسازم و چرخه تولید نیاد. چه اتفاقی میفته؟ باز حاکمیت برای پاسخگویی به نیازهای مابقی نیازها باید بیاد و شهرها رو توسعه بده، یعنی مجددن از اموال عمومی زیر ساخت و تأسیسات روبنایی ایجاد کنه برای نیازمندهایی که قشرهای جدید یا نسلهای جدید هستن.
بله.
به همین دلیل ما شهرامون شهرهایی هستن که خیلی از جاهاشون خالی از سکنه پیشبینی شده در طرحهای توسعه شهری هستن. لذا حتما باید با سیاستهای مالیاتی، چون ما نمیخوایم به اساس قرار نیست، فلسفه وجودی و قوانین ما هم اجازه نمیده که به مالکیت تعرض بشه، به این کسی مالکیت نداشته باشه و حد مالکیتش چقدر باشه. ولی این که در حقیقت این مالکیت بهای خدماتش رو پرداخت بکنه بیشتر از یه تعدادی، این خیلی در حقیقت منطقی است.
نکته درستی رو فرمودین آقای دکتر. یعنی من فکر میکنم نظر حضرت عالی و منظور تینی هست که مسئولیت اجتماعی که کاری که میکنه رو هم بپذیره.
آقای دکتر اگه اجازه بدین
من
یه موضوع رو بگم. ببین ما بحث مالیات بر خانه خالی رو مطرح کردیم، حالا آقای فیروزی هم چون از مجلس هستن ما این موضوعی رو هم باید تو مجلس دنبال بکنیم. موضع مالیات بر زمین‌های خالی. وقتی شما میگی که خونه خالی هست. شما با یک واحد خالی طرفی، وقتی که میگی زمین خالی، مثل اینکه 5 واحد تولیدی رو شما معطل کردی، 5 تا واحد حداقل معطل کردی.
ما اصلا مالیاتی که بر زمین‌های خالی هست بیشتر از واحدهای خالیه.
خب عددش بازدارنده نیست. من میگم اون 25% اگه طبق قانونی که ترکیه داره اجرا میکنه سالی 20% 25% شما مالیات بگیری، مالک اگه تو 5 سال ملک نسازه، وارد بازار نکنه، هم اندازه قیمت زمین باید مالیات بده.
خب
وقتی که اینا رو دنبال نمیکنی اون 25% هم قطعا ثابت میمونه دیگه.
حالا اینو بفهم داریم موضوع بفهم
الان داره در کمیسیون اقتصادی به صورت طرح دو فوریه مصوب شده و ما هم به عنوان وزارت راه شهرسازی بسته ای رو تهیه کردیم قبل از این موضوع و تحویل دادیم. بعد داریم جلساتی رو با همکارای دیگه دولت برگزار میکنیم. همین موضوعه.
خب آقای محمود، یکم با مردم شفاف صحبت بکنیم. میشه دقیق به من بگید که الان اون عددی که گذاشتید برای مالیات بر زمین خالی، الان یه زمین خالی داریم 200 متره بلی. این 500 میلیون 1 میلیارد قیمتشه. بلی. سال اول چقدر میخوایم ازش مالیات بگیریم؟ خالی بوده نساخته.
قیمت زمین ما برای تعیین کردن قیمت زمین که بگیم چقدر بگیریم کار ساده ای نداره.
کار ساده ایه. ما الان سامانه داریم آقای محمود زاده تو کشور، سامانه کد رهگیری معاملات مسکن. الان بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان وجود دارن. با استفاده از تحلیل همین اطلاع، شما فکر کنم در جریان هستی، با استفاده از تحلیل همین قیمت معاملاتی که تو سامانه صف میشه با تلرانس 5%، یعنی یه خطایی که قابل قبوله، میتونن قیمت مسکن و قیمت زمین رو به صورت هوشمند و سیستمی در اختیار حاکمیت قرار بدن.
ببینید ما بیس بهتر از این داریم و قانونی و قابل استناد که اون دفترچه‌های قیمتیه که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد به صورت سالانه برای
اون تقویم املاک الان چند سال به روز نشده.
اجازه بفرمایید چون ما آقای فیروزی رو هم پشت خط داریم،
جدید استفاده کنیم. اون کمیسیونی که چند نفر دوره هم بشینن تصمیم بگیرن برای قیمت پایه منطقه املاک، اصلا منطقش دیگه الان با تکنولوژی جدید زیر سوال رفته. ما چرا از تکنولوژی جدید و دانش هوش مصنوعی استفاده نکنیم؟
آقای لطفی نکته درستی رو فرمودید. بفرمایید آقای زاده. بله،
یک بستر قانونی وجود داره که طبیعتاً شما وقتی به عنوان حاکمیت تصمیمی رو می‌خواید بگیرید باید بستر و ریشه قانونی داشته.
خب آقای محمود زاده، بستر قانونیش الان شما پیشنهاد دادید توی قانون مالیات بر خونه‌های خالی، گفتید به استناد پیش بیست، به استناد سامانه.
صحبتشون تمام شد، بفرمایید.
به استناد سامانه، شما تو متن قانونی که برای مالیات بر خونه‌های خالی گفتید، گفتید به استناد شناسای سامانه این خونه رو ما خالی میشناسیم. خب اینجا هم بیان قیمت گذاری رو به سامانه متصل بکنی، چرا به کمیسیونی که به شخص و افراد بستگی داره؟
خب اجازه بفرمایید آقای محمودزاده، بفرمایید آقای محمودزاده، فقط کوتاه بفرمایید که آقای فیروزی هم هر موقع لازم بود شما هم بفرمایید داخل بحث و من بعد از آقای محمودزاده خدمت شما خواهم بود. بفرمایید آقای محمودزاده.
ما در حقیقت وقتی که در مقیاس کشور می‌خوایم تصمیم گیری بکنید و ضرایبی رو استخراج بکنید، طبیعتاً باید یک بیس پایدار و قابل استناد داشته باشه. موضوعی که اشاره کردن من لازمه توضیح مفصل تر بدم. ببینید ما سامانه،
من خواهش همین که آقای دکتر کوتاه بفرمایید چون زمان ما
موضوعات مطرح میشه که من اگر توضیح ندم شوخی ایجاد
بس
میکنه.
بس اجازه به من میفرمایید آقای دکتر محمودزاده؟
نه
من میخوام که شما باشید روی خط، اتفاقا باشید. من از آقای فیروزی بخوام که در واقع توی این موضوع موارد تکمیلیشون رو بفرمایید که من از حضور ایشون مرخص بشم بعد ادامه صحبت با شما داشته باشم. آقای فیروزی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ما هم استفاده کردیم. ببین در هر حال من معتقدم که در این حوزه یکی ما باید نیاز کشور رو بدونیم.
بله.
که امروز به چه چیزی نیاز داریم و اهدافمون رو بدونیم توی تصمیم و برای رسیدن به اون اهداف چنین فراهم کردن مسکن مناسب برای مردم کشورمون که امروز جز یکی از معضلات هست.
بله.
باید چه داشته هایی رو داشته باشیم، چه اقداماتی رو بایستی انجام بدیم. در حال حاکمیت به منظور مصالح اداره جامعه وقتی اگر نیازهایی رو ببینه باید اون رو قانونمند بکنه و اجرا بکنه.
درسته.
حالا چه در حوزه مصالح، چه در حوزه اراضی، چه در حوزه مسکن خالی، چه در حوزه ارائه تسهیلات مناسب و اقدام، ما امروز به نظرم میرسه که ما برای رسیدن به اون نقطه که صاحب منصب کردن جوانهای مملکت باید اولویت بندی بکنیم. اگر خلأ قانونی داره مجلس تصویب بکنه، حالا چه در حوزه مالیات بر مسکن، چه در حوزه اراضین ها، و اونجایی که اگه قانون نداره ما قانون لازم مورد نظر با همکاری دولت و مجلس تصویب بشه و در اختیار مجری هم برای اجرا گذاشته شه، و اگر قانون هم نداره از این فرصت ها استفاده بشه. مهم اینه که ما اقدامی بکنیم که این قیمت سرسام‌آور لجام گسیخته مسکن به نقطه تعادلش برسه و مردم صاحب مسکن بشن. با ما هم در مجلس من فکر کنم تفکر جمعی نمایندگان مجلس دوره 11 بر این است که بتونن مشکلی از مشکلات کشور حل بکنن، و ما بر این اساس من خود من به عنوان یک نماینده جز در خدمت مسئولین و نخبگان جامعه هستیم که بتونیم انشاءالله کمک بکنیم به نتیجه واحد برسیم.
انشاءالله. من متشکرم و حتما برنامه های مجلس رو توی برنامه های دیگه حتما همراهی خواهیم کرد و در خدمت رو خواهیم. بسیار ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر محمودزاده در خدمت شما هستیم که موارد پایانیتون رو بفرمایید و همین بحثی که شروع شده رو فقط جمع‌بندی بفرمایید که زمانمون هم در واقع کوتاه است.
ببینید، موضوع از اینجا شروع شد که برای تعیین مالیات بر اراضی مسکونی
بله.
کاغذ ساخت و ساز هستن یا منزل هایی که مخروبن و ازشون استفاده نمیشه چه فرمولی میشه به کار برد؟ که ما اشاره کردیم بر اساس بستر قانونی که تو کشور در شرایط فعلی وجود داره، اون دفترچه تعیین قیمتی بله. که وزارت اقتصاد تعیین میکنه و ملاک سالانه اقدامات دولت.
درست.
یه بحثی رو اشاره کردن رو سامانه یه کد رهگیری. ببینید، این سامانه سال 87 یا 88، من شاید اشتباه ذهنی منه، فکر میکنم 87 با 88 با مصوبه هیئت دولت ایجاد
بله.
عمل کرده قابل ملاحظه‌ای داره و تمام بنگاه‌های معاملاتی رو موظف میکنه که ثبت اطلاعات بکنن تو سامانه و کد رهگیری بگیرن. تا سال 93 یا 94 که این اتفاق انجام میشده تو کشور، یه جامعه آماری تو هر شهری وجود داشته که شما میتونید ازش استفاده بکنید و شاید متوسط قیمت هم سال اومن بهش بره. سال 93 یا 94 با ابطال الزام اخذ کد رهگیری توسط دیوان محترم عدالت اداری، این الزام برداشته میشه و ما الان توی اکثر قریب به اتفاق شهرهای کشور تعداد درج کد رهگیری کمتر از میزانیه که شما برای رسیدن به جامعه آماری از نظر استاندارد نیاز دارید.
خب آقای محمودزاده، باید صورت مسئله رو پاک بکنیم، یعنی چون الان جامعیتش از دست داده کلا بذاریمش کنار.
ما گوش کردیم دیگه.
خب شما مثلا تکرار بازیات
می‌کنید.
خب باشه، جامعیتش از دست داده، کمک بکنید که جامعیتش افزایش پیدا بکنه. مبنای عمل صحیح
آقای دکتر محمودزاده، یعنی حضرت عالی می‌فرمایید که
مدیریت بفرمایید که
اجازه می‌فرمایید
اگر برای که مردم، من دلیلی نداره توضیح برای ایشون بدم، اگر شنوندگانتون میخوان بفهمن من دارم بود دارم توضیح میدم.
حتما برای شنوندگانمون صحبت میشه.
مصوبه الزام کد رهگیری 2 پیش مجددن با پیشنهاد وزارت راه شهرسازی در ستاد ملی کرونا مصوب شد و جایگاه قانونی پیدا کرد
و الان میشه برگشت
به کارشناس شما که اینا رو مطالعه بکنید قبل از اینکه در یک تریبون عمومی وارد این موضوعات بشید. این 2 پیش با پیگیری‌های چند ماهه وزارت خونه مصوب شد و تبدیل به قانون شده الان.
درسته.
از اون تاریخ مجدداً تمام بنگاه‌های معاملاتی مکلف و موظفن که این مصاحبه هم مصاحبه کردن هم دستگاه زیر هفته دیگه
بله.
موظفن تمام معاملات مجدداً کد رهگیری بگیرن که ما به طور متوسط توی کشور بالای 100% در 20 روز گذشته ثبت اطلاعات توی سامانه کد رهگیری را داشتیم، ولی سامانه الان بعد از این مدت دوباره جایگاه قانونی پیدا کرده و داره معاملات روی این ثبت میشه. به عنوان یکی از ابزاری که اون تیمی که قانون گذار دیده میتونن ازش استفاده کنن برای قیمت گذاری.
بله.
پس روی قیمت مالیات ضریبی از قیمتی که از منطقه استخراج میکنن و بر اساس اون قیمت گذاری رو تعیین میکنن. هم بحث مالیات از زمین‌های خالی هم واحدهای خالی یکی از ابزاری است که در حقیقت جلوگیری بکنه از احتکار محل سکونت که توی شهر ها مورد نیاز هست. طبیعیه که اولویتا در شهرهای بزرگ و کلان شهر.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر محمودزاده از اینکه روی خط